بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حدیث بسیار مشهوری است. خیلی مسخره نشستیم بچه ها. اونی که روبروی منه یه فضای کاملا بازه. من خواهشم اینه که چیز کنید آقایون که بهتر بشینن، خانم پیسرشون روبروی من باشن همه. آنه بیاییم برتر یه روز خالی نزدید اینجا رو پر کنید. خیلی خوب باشه، شما بیا اینجا یه هم بگیر. خیلی خوب چه کردم که به تربیت فکر میکنم طوری بشه. حدیث بشه بسیار مشهوری است از پیامبر. حالا میشه ازر بگید اقام کم بگید اقام تربیت خیلی تو شکم منی شما بریده در آتر یکم خیلی خوب خوبه. خیلی خوب حالا یکم بیدیم عرض به حضورتون که من توی مباحث گذشته مخصوصا در مباحث سوره شعرا و حتی در همین تعداد مقالات اندکی که از اون منتشر شده کرات درباره ابعاد مختلف احادیثی مانند این صحبت کردم. در سوره فتح هم در این باره زیاد حرف زدیم و اون این که تعیین حدود آزادی های فردی به فرض این که چنین چیزی وجود داشته باشه یا معنا داشته باشه تا چه حد خواه ناخواه وابسته است به ایدئولوژی و جهانبینی ما و در حقیقت هرگز نمیتوان فارغ از یک ایدئولوژی و یک جهانبینی درباره این موضوع صحبت کرد که چه کارهایی مثلا از نوع سلب آزادی ها و رفاه فردی یک نفره و چه کارهایی نیست. من در سوره فتح هم به کرات این موضوع رو توضیح دادم و در جاهای زیادی به این موضوع پرداختم که اصولا از نظر فلسفی میتوان نشون داد که هر دو انسانی همواره در حال نوعی تأثیر گذاری بر روی هم هستند. در سوره ناس هم در این باره صحبت کردیم، در سوره احزاب هم صحبت کردیم. همواره به طور خواه ناخواه دارن این تأثیرات روی هم دیگه میگذارند. یه وقتی که بر سر این تأثیرات توافقی وجود داره، تلاعمی وجود داره که خب بحثی نیست، مشکلی ندارن افراد با هم دیگه، ولی به هر دلیلی میتوان تصور کرد که یکی از این دو نفر احساس بکنه که تأثیری که از طرف مقابل داره میپذیره براش ناخوشاینده، در این صورت برای برخورد با این تأثیر ناخوشایند حالا هر چه که میخواد باشه هیچ راهی جز این وجود نداره که کسی با رجوع به جهانبینی و ایدئولوژی خودش تصمیمی بگیره، مگر اینکه افراد به نحوی بر اساس همون جهانبینی و ایدئولوژی خودشون با هم دیگه توافقی بکنن که اینم مگر اینکه نیست، اینم در واقع بخشی از همون قسمت همون صحبتیه که گفتیم. این دروغ عجیبی است که ما آدم‌ها گاهی به هم میگیم و گمان میکنیم فارغ از جهانبینی و ایدئولوژی ما حقیقتاً ملاکی وجود داره که بر پایه اون بتونیم بگیم کسی مثلا سلب آسایش دیگری رو کرده یا نکرده، یا اینکه این مقدار از سلب آسایش مشروعه یا نامشروعه. بدون ایدئولوژی و جهانبینی مطلقاً از این حرفا نمیشه زد. من گفتم اگر کسی ادعا بکنه که طرز نگاه کردن شما باعث سلب آزادی او یا سلب آسایش او میشه، یا غذا خوردن شما یا حتی خوابیدن شما باعث سلب آسایش و آرامش او میشه، به سختی بتوان پاسخ منطقی درستی به این موضوع داد. شما واقعا چه میدانید؟ شاید واقعا یک نفری هست که وقتی شما فلان غذا رو میخورید یا فلان نحوهی میخوابید اون ناراحت میشه و همون احساسی بهش دست میده که شما در این دنیا در توافقات جاری خودتون وقتی که مثلا یه نفری رو کتک میزنید. با چه منطقی میتونید بگید این دروغ میگه یا این غلطه یا اینجور نیست، غذا خوردن من تأثیر بدی روی اون نداره؟ با چه منطقی؟ شما فکر میکنید نداره ولی اون فکر میکنه داره. اگر به همین راحتی ما بتونیم به خودمون اجازه بدیم اون چی که ما فکر میکنیم مبنای تصمیم گیری باشه، پس بفرمایید که چه فرقی میان استبداد و منش های دیگه زندگی در تصمیم گیری وجود داره. یک مستبد هم فکر میکنه که خودش درست فکر میکنه و دیگران بی خود میکنه. اینا تازه مثال های ساده به مسخره است که ما بارها زدیم. مثال های جدی ترش رو من در بحث های سوره فتح و در جاهای متعددی بهش اشاره کردم. یک نمونش هم همینه. اگر شما واقعا معتقد باشید و صمیمانه معتقد باشید که گناهی که یک نفر ولو در خلوت خودش انجام میده میتواند باعث قحطی اون جامعه ای باشه که اون شخص داره درش به سر میبره، اگر به فرض این رو قبول داشته باشید، اون وقت چجور میتونید بگید که گناهی که کسی در خلوت خودش انجام میده یک کار شخصی و فردی اوست و حیطه های آزادی شخصی اوست؟ چه بگویید که گناه فردی یک شخص در کنج خونش داره انجام میده باعث قحطی میشه، چه بگویید باعث قحطی نمیشه؟ نکته مهم اینجاست که در هر حال بر پایه یک جهان بینی داره در میزنه. اصولا نمیشه فارغ از جهان بینی حرف زد. و چیزی که ما رو به هیجان میاره اینه که متون دینی ما نه از باب شوخی و آوردن مثالهای منتزع، بلکه واقعا از باب تعالیمی که مدادن حرفایی میزنه که تأمل برانگیزه و یکیش همین حدیثی که برای شما آوردم. داره به صراحت این حدیث میگه که امر به معروف و نهی از منکر بکنید. من مخصوصا این حدیث رو امروز انتخاب کردم چون شب لیلة الرقائب هم هست و شب اول ماه رجب و مسئله دعا برای همه ما موضوعیت داره. این حدیث به صراحت داره میگه که امر به معروف و نهی از منکر اگر نکنید دعای خوبان شما هم مستجاب نمیشه، چه رسد به دعای بدان شما، دعاتون دیگه مستجاب نمیشه. خیلی حرف جالبیست. من نمیخوام از این زاویه به این حدیث نگاه کنم که حالا چرا اینطور میشه. در امر به معروف و نهی از منکر احتمالاً چه سری و چه نکته‌ای وجود داره که وقتی ما بهش عمل نمی‌کنیم دعاهامون هم مستجاب نمیشه. فعلا نمی‌خوام وارد این موضوع بشم. ولی شما همین رو یک آموزه در نظر بگیرید و مقایسه کنید با آموزه‌ای که امروز در میان ما به طور جدی وجود داره و ادعا می‌کنه که و جدی ادعا می‌کنه که کارهای نظیر امر به معروف و نهی از منکر اساساً خلاف آزادی‌های فردیه. مگر اینکه امر به معروف و نهی از منکر ما در مقوله نظم عمومی و اینجور چیزا باشه، قانون و نظم عمومی حرفا، مگر نه اینکه کسی نماز بخونه یا نخونه، کسی فلان عمل رو انجام بده یا انجام نده، فلان گناه رو مرتکب بشه یا نشه، به شرط اینکه فردی باشن دیگه دخالت در زندگی شخصی افراد به حساب میاد. همه حرف من همینه. چرا باید به همین راحتی بگیم اینا دخالت در زندگی فردی به حساب میاد؟ تازه صرف نظر از تمام ضعف‌های فلسفی که این وسط وجود داره، اساساً مگه میشه این تقسیم بندی فردی و اجتماعی به این راحتی انجام داد؟ اساساً مگر میشه از نوعی تأثیرگذاری و دخالت در زندگی دیگران اصلا دست کشید؟ شما به هر حال این تأثیرات رو میگذارید و به نوعی دارید این تأثیر و تأثیر رو تحمل میکنید و خیلی حرفای دیگه این وسط وجود داره. ولی این حدیث به سادگی داره به ما یک نکته خیلی بامزه ای رو میگه و اون این که آخه به چه ملاکی میگید امر معروف و نهی از منکر یه امر فردیه، در حالی که اگر من این کار رو انجام ندم دعای خود من هم مستجاب نمیشه. حالا فردیه؟ حیطه فردی کجاست؟ با چه ملاکی؟ و اینجاست که دوباره اون حرفای همیشگی ما پر رنگ میشه که فارغ از یک جهان بین و ایدئولوژی اساساً حرف زدن در این مقوله ها ترهات گفتنه و لات ها الات بافتنه. اما این حدیث بسیار تأمل برانگیزه. فرمود که پیامبر فرمود که حتما باید که امر به معروف کنید و حتما باید که نهی از منکر کنید، چون در غیر این صورت می‌بینیم چه اتفاقی میفته. خیلی حدیث جالبی است. پیامبر پیش بینی میکنه جامعه ای رو که از این دستور الهی اگر سر باز کنه، سر باز بزنه، چه اتفاقی براش میفته. اولین اتفاقی میفته اینه، میگه اگر این کارو نکنید قطعا و قطعا لا یسلطن. نه، دو تا تأکید تو این تعبیر هست، هم لا داره هم نون تأکید داره. اگر امر معروف و نهی از منکر نکنید حتما و حتما اتفاقی خواهد افتاد، اینه لا یسلطن شرارکم علی خیارکم، بدان شما بر خوبان شما تسلط پیدا خواهند کرد. اونایی که صاحبان قدرت در سطح جامعه میشن آدمایی که بدترند. اما به همین جا ختم نمیشه. اتفاق بعدی که میفته اینه فید او خیارو کن، اون وقت خوبان شما دعا میکنن فلا یستجاب لهم، دعاشون هم مستجاب نمیشه. خیلی در این مقوله میشه حرف زد که امر معروف و نهی از منکر چیه و چه جایگاهی در روابط و نظام اجتماعی ما داره و چرا انقدر مورد تاکید دین واقع شده و پایبند بودن به این اصل در زندگی اجتماعیمون در روزگار امروز عملا ما رو به چه سمتی میبره. کم کم ماجرا این است، بدانید کم کم ماجرا این است که اسلام میخواهد بگوید از آموزه های من به دور است کسی که گمان کند نسبت به انسانهای دیگر مسئولیتی ندارد یا کم مسئولیت دارد، کسی که گمان کند زندگی در وهله اول عبارت است از خود رو حالا به جایی رساندن. عمیق‌تر که نگاه بکنیم در واقع اسلام میخواد بگه از آموزه های من به دور است کسی که گمان کند بدون این که بخواد مسئولیت دیگران رو بر دوش خودش حس کنه میتونه برای خودش کاری بکنه، حتی برای خودش. بخشی از تکامل و تحول و رشد شما در گرو نگاهیه که به دیگران دارید، رشد خود شما. و این حرف خیلی حرف معقولیه، یعنی فقط همین نیستش که با امر معروف و نهی از منکر دیگران بهره مند میشن از دستورات و نواهی ما، این خود ما هستیم که باید یک نگرشی به آدم ها داشته باشیم. ما نمیتونیم در خلوت خودمون بگنجیم و خیال کنیم که داریم رشد انسانی خودمون رو دنبال میکنیم، نمیتونیم آسایش و آرامش خودمون رو جستجو کنیم و به دیگران کاری نداشته باشیم و گفتش که شبی دود خلق آتشی بر فروغ شنیدم که بغداد نیمی بسوخت و این وسط ما همه احساس این باشی خدا رو شکر که حجره ما در این بازار دچار آتش سوزی نشد و احساس راحتی بکنیم. نمیتونیم منش و زندگی آدم ها رو بهش بی توجه باشیم و البته آیا معنی حرف این است که فضولی کنیم و تجسس کنیم و اینکه اصولا چیزی به نام حیطه های فردی بی معناست و وجود نداره؟ نه، این حرفم نیست، این حرفم نیست. ما نگفتیم چنین چیزی اصولا وجود نداره. دین میتواند برای ما و در واقع جهان بینی و ایدئولوژی ما میتواند برای ما حیطه ها و حدودی رو تعیین کنه و از ما بخواد که این حیطه ها رو رعایت بکنیم. در واقع کاری هم که همه جای دنیا میکنند همینه. اونها هم بر پایه ایدئولوژی و جهان بینیشون یک حیطه هایی برای خودشون میکنند و بهش پایبندی نشون میدن، خیلی هم جدی پایبندی نشون میدن، خیلی هم جدی و به روش های گوناگون. حتما شنیدین میگن که در خارج شما اگر بچه کوچیک رو در صندلی جلوی ماشین بنشونید پلیس اون بچه رو از شما میگیره و میبره پرورشگاه با ادعای اینکه شما صلاحیت نگهداری از بچه رو ندارید، جونش رو به خطر میاندازید. چی میتونه بگه حیطه های فردی کجاست، دخالت در زندگی شخصی کجاست؟ اونا این کارو میکنند و قطعا این کارو میکنند. حالا بیاید بحث کنیم ببینیم که حفظ جان بچه مهمتر است یا حفظ روح بچه. مهم نیست شما نظرتون چه باشد، هر کدوم باشد در واقع دارید در پایه جهان بینی خودتون تصمیم میگیرید. کی میتونه بگه پلیس حق داره بچه رو بگیره و در پرورشگاه از مادر پدرش دور کنه به خاطر اینکه اون رو صندلی جلو مینشونند و با این اتفاق در واقع اونها رو فاقد صلاحیت بدونه؟ اما اگر پدر مادری بچه‌شون رو توی دنیای تبلیغات و ماهواره ها و همین معابر و اینها رها بکنند، اینها صلاحیت کافی دارن برای تربیت بچه‌شون. با چه ملاکی؟ با چه استدلالی؟ در حال بحث من این نیست، بحث من همون بر ماجر است. امر معروف و نهی از منکر رو خیلی جدی باید گرفت. ما یک تن واحد هستیم. اون حدیث قبلی هم جلسه قبل براتون گفتم، امام صادق فرمودن والله قسم مؤمن مؤمن نخواهد بود قریب به این مضمون، مگر اینکه نسبت به دیگران مانند یک بدن باشه. و این خیلی تعبیر جالبیست. مسلمون ها با همدیگه یک پیکرند. مسلمونی اونها رو وادار میکنه که یک پیکر باشند. و وقتی یک پیکر بودن، چطور به این راحتی میتوان گفت که بیماری یا بدکار کردن یا انحراف یکی از اعضا برای دیگری علی‌السبیل است، برای عضو دیگر علی‌السبیل است، کما اینکه درد و رنج و راحتش؟ کی میتونه این حرف رو بزن؟ علی حالن هشدار پیامبر به صراحت این جمله رو به ما گفت که باید امر به معروف کنید و باید نهی از منکر کنید. او یا اینکه چه خواهد شد؟ بدان شما بر خوبان شما چیره خواهد شد. اگر یه روز احساس میکنید که جامعتون وضعیت به گونه ایست که آدمهای عرض کنم که خوب هرچه کمتر دارای قدرت و منزلت و امکان مانور در این جامعه هستند و آدمهایی که بدند قدرت و توان و امکان مانور بیشتری دارند، یکی از احتمالاتی که بدید این باشه که امر معروف و نهی از منکر رو در زندگیتون جدی نگرفتید، دچار محافظه‌کاری شدید در قبال حکم خدا. من نمیخوام در این باره زیاد حرف بزنم، بهتره که توی هفته امر معروف و نهی از منکر اینا در این باره حرف زد، ولی خوبه که گاهی اوقات خودمون رو بسنجیم. بله این هست، اگر شما یقین دارید که امر معروف و نهی از منکر شما هیچ فایده ای یعنی هیچ اثری روی طرف نمیگذاره، در تحت شرایطی یه وقتایی این وظیفه از دوش شما ساقط میشه، جزء فروعش و جزء به اصطلاح لوازمیه که درباره صحبت میکنن. بله این هست، اما آیا همیشه ما به همین راحتی تشخیص دادیم که هیچ فایده ای نداره؟ یا اینکه خیلی وقتا یک روحی از محافظه کاری، اینکه وقت ناراحت نشه، اینکه حالا صحبتمون بالا نگیره، اینکه دلگیر نشه و نظیر این حرفاست که داره بر ما حکمرانی میکنه. من کاملا احتمال میدم که یک وقتایی موضوع همین دومیه. نه اینطور نیستش که ما دقیقا و بیننا بین الله حساب کردیم دیدیم که فایده ای نداره گفتن این که آقا داری کار غلطی میکنی، خداوند از این کار راضی نیست. نه اینجور نیست که حساب کرده باشیم و دیده باشیم بر اساس مبانی شرعی دیده باشیم فایده ای در این موضوع نیست. روح محافظه کاری بر اعمال ما سیطره داره. اون وقت شما میتونید تصور کنید چقدر پیغمبر حرف معقولی داره میزنه. ملتی که اینجور روح محافظه کاری توش رشد کرده باشه، کاملا میشه تصور کرد که حالا بدان اینها بیشتر امکان ما رو پیدا میکنن در سطح جامعه، برای اینکه همه محافظه کارن، برای اینکه همه ترجیح میدن اول تو لاک خودشون بخزن، برای اینکه کسی لب به انتقاد نمیگشاید. این قشنگ میدان رو باز میکنه برای اینکه از اون طرف اگر کسی هم تلاشی میکنه یاری نخواهد شد، چون محافظه کارن مردم، میبینن حق با اینه، میبینن این درست میگه، میبینن این مظلومه، ولی لب بر لب نمیگشاید. چرا؟ برای اینکه دنبال درد سر نیستیم. اینجوری هم نیست که فایده ای نداره، اتفاقا به عکس، همین جمله که دنبال درد سر نیستیم خیلی وقتا نشون میده که این اتفاق آثار و فوایدی در سطح اطرافیان و جامعه داره، ولی خب هزینه هم داره، ولی خب هزینه هم داره. کاملا میشه فهمید پیامبر چرا داره این حرف رو میزنه. تازه این سهم اولیه ما از این ماجراست، خیلی عمیق‌تر هم میشه به این موضوع نگاه کرد. خیلی عمیق‌تر. بله آدم خوب یه کاری میکنه یاری نمیشه، مظلوم واقع میشه، کسی لب نمیگشایه، مشکل براش به وجود میاد، کسی به یاری او بر نمیخیزه. از اون طرف اون یکی هر غلطی میخواد میکنه، کسی بهش نمیگه چرا. ملاک های دینی کم کم فراموش میشن، منفعت و محافظه کاری و سود و زیانهای دنیایی و سطحیه که ملاک‌های زندگی ما میشن. خب زندگی که اینجوری بشه، یکی از اولین اوصافش نیست که بدان شما بر خوبان شما چیره خواهند شد و تسلط پیدا خواهند کرد. بعد پیامبر فرمود بعد بدان که هیچی، خوبانتون دعا میکنن و دعاشون مستجاب نمیشه. شاید به همین دلیل که امر معروف و نهی از منکر رو فراموش کردن. شاید خداوند میخواد به اونها بگه که حرف همیشگی رو در مقوله دعا بدنه که منو اون سوپر کامپیوتر و سوپر تراکتوری در نظر نگیرید که وقتی دیوار خیلی گنده شد من باید بیام شما رو به جای دیگه برسونم. حاجت های شما شبیه بقل و نبات و شکلات هایی میبونه که شما رو به هدف اصلی برسونه. من ابزار دست شما نیستم که شکست ناپذیر باشم، من خود اون هدف شما هستم. این اصل اساسی مسئله دعاست که ما بارها بهش پرداختیم در روایات سوره شعرا، هم در این باره زیاد حرف زدیم. و اگر شما امر معروف و نهی از منکر رو فراموش کردید، در واقع من با شکلات دادن پیش از این به شما به خودتون باز خیانت کردم. اینه راه رشد شما، اینو گذاشتید کنار، انتظار دارید من بازم دعاتون رو مستجاب کنم که چه؟ که هیچ وقت متوجه نشید که در چه بدبختی دارید به سر میبرید و راه کدومه و چاه کدومه. این هم ممکنه یکی از دلایلش باشه. در این باره خیلی مفصل تر از این میشه حرف زد، اما اجازه بدید در وقت دیگه با هم صحبت کنیم. یه صلواتی بفرستید. خب خوالو هم که هستید، من چی بگم با این چشمای خوالو؟ شما که مریضی هیچ نزدیگه که بیافتی نیستی، هم مریضی پس بقیه هم که میبینم خیلی ها چشماشو خوالوه، من چیکار بکنم؟ ما اومدیم اینجا که هم خنک‌تر باشه هم سخت‌تر باشه نشستنتون، یا این که چون دیگه صندلی نیست کم کم لم میدید ها؟ نمیدونم، اگر میخواد یه برید یه آب به صورتون بزنید برید بزنید. من خیلی بحث سنگینی هم اتفاقا برای امروز به نظر گرفته بودم. بحث ما در اطراف موضوع توحید بود. چیه؟ چی شده خانم شده؟ بحث ما در اطراف موضوع توحید از نگاه مصیبت نامه بود و ما مدل فلسفی جهانبینی عرفانی رو کم و بیش توضیح دادیم و نگاه عطار رو هم در این باره حرف زدیم. این که عالم فقط یک موجود است و هر چه هست تجلیات اوست، این که یک موجود لایتناهی و بی انتها وجود داره و باقی موجودات تجلیات او هستند و جلوه های او هستند، این یکی از قدیمی ترین و یکی از مهمترین مطالبی است که عارفان با ما در میون میگذارند. من میخواستم این جلسه باز بعضی از ابیات حافظ رو که آشکارا بر این موضوع دلالت میکنه و در این مقوله سخن میگه برای شما بگم، ولی اجازه میخوام که اینو احتمالاً موکول کنم به جلسات بعد. و فقط در این حد یادآوری کنم که اون چی که عارفان به ما میگویند به تعبیر ملا صدرا نسبتی که ما میتونیم قائل بشیم میان واجب الوجود و موجودات دیگه، نسبت وجود الموجودات هست در قبال موجود الموجودات. در واقع ملا صدرا حرفی که برای ما میزنه با اون مدلی که قبلا توضیح دادیم این هست که اگر معنی ایجاد رو به معنی وجود دادن رو بخواید بفهمید، ایجادی نیستش که خداوند بیاد مثلا یه موجودی بد تصمیم بگیره یه چیزی رو ایجاد بکنه، اینجوری که نیست. این که میگوییم خداوند به وجود آورنده یک موجوداته، از نظر ملا فضل دقیقا معنیش اینه که ما نسبت میان وجود خداوند رو با موجودات دیگه درست بتونیم تصور کنیم. و اون وقت اون میگه اگر این نسبت رو درست تصور کنید، خواهید فهمید که خداوند معنی، اگر بپرسن کسی از شما که این که میگویی خداوند موجود الموجودات معنیش چیه، میگویید که معنیش اینه که خداوند وجود الموجودات، یعنی وجود اونها اوست. یادتون میاد اون مدل رو دیگه؟ یعنی اگر به یک وجود اشاره میکنیم داریم به او اشاره میکنیم، اگر به موجودی میگوییم وجود به خاطر اوست. اینها چون جلوه ای از او هستند سزاوار است و صحیح است که ما تعبیر موجود بودن رو براشون بگذاریم. جز جلوه ای از اون بودن و مرتبه ای از اون بودن و حدی از اون بودن ویژگی دیگری ندارند. به تعبیر سهروردی میگه خداوند نور الانواره. شما یک نور رو در نظر بگیرید، حالا یه چیزی رو در نظر بگیرید که نورانیت اون نوره، یعنی باعث نورانیت اون نور چیه. اگر قبول کنیم که نور غیر از ظهور و نورانیتش حیثیت دیگه، نور یعنی حضور دیگه، یعنی ظهور، یعنی خلاصه ظهور دیگه، هیچ معنی دیگه نداره. حالا خداوند نور یک نور است، یعنی ظهور اوست، حضور او به خاطر اوست، تحققی اگر داره، موجودیتی اگر داره به واسطه اوست. در روایات ما هم و در ادعیه ما هم در این مقوله حرفای خیلی جدی گفته شده. اون دعای معروف نور رو شنیدین دیگه، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله الذی خلق النور من النور. خداوند چنینه، خداوند نور نوره و از نور نور میآفرینه، یعنی خودش. تعابیر عارفان در این مقوله خیلی زیاده. اون شعر معروف حافظ رو باید بیارید. من این شعر دفعه بعد بعضی از مفاهیمی که توش هست رو یکمی بیشتر باز میکنم. ولی اون شعر مشهور حافظ رو باید بیارید. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. میگه عکس تو افتاده همه جا، حسن روی تو افتاده، این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یا به قول باز حافظ، هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتم من پیدا و پنهان نیستم. غیب و آشکار، پیدا و پنهان یعنی عالم الغیب و شهادت، یک غیب و شهادت، هرچی یک فروغ روی اوست، یک تجلی اوست. حالا معنی یک اینجا باز بحث دیگریست، من الان نمیخوام واردش بشم اون وحدت تجلی و این حرفا، ولی خلاصه ماجرا اینه، این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک خورشیده که داره در جاهای مختلف دیده میشه، یک حقیقت در این عالم. حالا شما میتونید تصور کنید، اون دفعه گفتم و بعد از این بیشتر واردش میشم، این که ما چقدر نسبت به این احساس، نسبت به این جهان بینی چقدر نزدیکیم و چقدر دوریم. من انشاءالله جلسه بعد این نگاه عارفان رو به هستی و بعضی از لوازمش رو، یعنی این جور دیدن جهان و بعضی از لوازمش رو، باز از قول عارفان دیگه مخصوصا حافظ برای شما توضیح میدم، تا ببینید چنین نگاهی به جهان داشتن چه احساسی میتونه برای ما به وجود بیاره و چه حالاتی میتونه برای ما حاصل کنه. گفت حافظ، به دام زلف تو دل مبتلای خیشتن است. ببینید من مشکلم با خودمم، یا به قول حافظ، حجاب راه توی حافظ از میان برخیز. حجاب راه خودم، این خودیت منه، وگرنه من فقط تو هستم. چجوری آدم وقتی که این جهان بینو داشته باشه چجوری به دنیا نگاه میکنه؟ احساسش نسبت به مقولات گوناگون زندگی چگونه میشه؟ من در